با همکاران خوبم در برنامه ورزش ایران ویژه ورزش های راکتی.
ورزش ایران.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، حاضر شما شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیوی ورزش سلام عرض می‌کنم. به برنامه ورزش ایران ویژه ورزش‌های راکتی خوش آمدید. تنیس، تنیس‌میز، اسکواش و بدمینتون چهار رشته ورزشی هستند که ما در طول این برنامه مهمترین رویدادهای این چهار رشته ورزشی رو در ایران و جهان به اتفاق شما مرور رو بررسی میکنیم. شما اگه مطلبی به نظرتون میرسه که قابل طرح در این برنامه است، لطف بفرمایید از طریق دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 با همکارانون در بخش ارتباطات همراهی بفرمایید. سعی میکنیم مطالب ارزشمند شما رو هم در این برنامه طرح کنیم. امروز هم مثل هفته‌های گذشته در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای مجید احتشامزاده، دوست و همکار بسیار عزیزمون هستیم که به اتفاق ایشون این برنامه ورزش ایران رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند می‌کنیم. جناب احتشامزاده، حضورتون سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر باشه انشاءالله.
به نام خداوند بزرگ و مهربان عرض سلام دارم جناب کشاورز، دوست همکار عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشید، به دور از کرونا. همطور خدمت شنوندگان خوب برنامه ورزش ایران عرض سلام و ارادت دارم، امیدوارم که حالشون خوب باشه، تا این لحظه روز عصر خوبی رو پشت سر گذاشته باشن، ان شاء الله که به دور از کرونا باشن، خصوصا ورزشکارامون جناب آقای کشاورز که به هر صورت مسابقات دارن، اردو دارن و برنامه‌های مختلفی هستن، الان دیگه نزدیک المپیک هستش و برنامه‌های خاصی رو دارن. امیدوارم که رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو حتما داشته باشن و مراقب باشن که واقعا اینا سرمایه‌های مملکت هستن و یک حادثه‌ای باعث نشه که ما نتونیم از این سرمایه‌هامون در مسابقات یا حتی در المپیک واقعا نتونیم استفاده کنیم. امیدوارم که ماسک‌ها رو دیگه، من فکر می‌کنم ماسک دیگه اصلا جزئی از زندگیمون شد، شستشوی دست و این مسائل حتما رعایت بشه تا ما بتونیم که از داشته‌هامون به نفع احسن استفاده کنیم.
انشالله همه دوستان، شنوندگان عزیز و ارجمند، همه هموطنان عزیز و گرامی، به خصوص ورزشکاران که در رشته ورزش راکتی فعال هستند، به مطالبی که جناب احتشامزاده فرمودند توجه لازم رو بکنند. از همه مهمتر این که مواظب باشید وقتی در اردوها حضور پیدا میکنید، در رویدادهای مختلف ورزشی هستید، شما خدای نکرده ناقل این ویروس و بیماری به داخل منزلتون نباشید، چون به هر حال بزرگترهایی که در منزل هستند شاید مقاومت بدنشون هم کمتر باشه و مبتلا بشن، باعث ناراحتی نشه. خواهش میکنم تمام اون دوستیای صمیمانه رو بذارید برای ماهای آینده که انشالله این مشکل برطرف بشه و بتونیم شاهد روزهای بسیار خوبی به اتفاق هم در کنار خانواده، در کنار ورزشکاران رشته‌های مختلف ورزشی باشیم. خب اجازه بفرمایید که برنامه امروز رو از تنیس خارجی شروع بکنیم. همونطور که میدونید از روز گذشته مسابقه تنیس مسترز روم در ایتالیا آغاز شده، یکی از سه تورنمنت 1000 امتیازی است که روی زمین‌های تنیس خاک برگزار میشه. مسابقاتی است که در سال‌های بسیار دور برگزار میشده و مجموعاً به عنوان مسابقه تنیس آزاد ایتالیا 91 سال هست که برگزار میشه. البته 10 سال اولش تو میلان بوده، بعد از اون منتقل شده به روم. از 52 سال پیش به صورت مستمر به عنوان مسابقات تنیس آزاد ایتالیا در حال برگزاری هست. از 30 سال پیش هم حدوداً به عنوان مسابقات تنیس مسترز روم، یکی از رویدادهای بسیار بزرگ روی زمینهای تنیس خاک محسوب میشه، چون خیلی هم نزدیک به مسابقات تنیس آزاد فرانسه یا رولان گاروس به عنوان بزرگترین جایگاه رویداد زمین تنیس خاک، که میدونی پر افتخارترین تنیس بازمون در این بخش رافائل نادال هست که حالا هی داره تو جدول رده‌بندی جهانی هم جابجا میشه، یکی در میون مسابقات رو میگیره و یکی در میون هم از دست میده. حالا فکر میکنم داره خودش آماده میکنه تا در این مسابقات حضور موفق‌تر داشته باشه. تو مسابقات تنیس مادرید همونطور که شنیدید قطعا بازی رو واگذار کرد، نتونست به مراحل بعدی برسه. همه تصورشون برای این بود که تو کشور خودش میتونه توی فینال مسابقات حضور پیدا بکنه. هفته قبلش در مسابقات تنیس بارسلونا قهرمان شد. حالا باید ببینیم تو مسابقات مسترز رومی که نوواک جوکوویچ هم حضور داره که در مادرید نبود، حالا وضع احوال چطوری میشه. ولی پیش بینی‌ها بر این هستش که با وجود اینکه بخت اول قهرمانی مسابقات به نوواک جوکوویچ داده شده، اما بازم نادال فوق‌العاده پرشانس هست و باید ببینیم که چه اتفاق میفته. تو مسترز مادریدی که عرض کردم رافائل نادال بازی خودش رو واگذار کرد، نهایتاً توی مسابقات الکساندر زورف موفق شد چهارمین قهرمانی رو در رویدادهای مسترز به دست بیاره. البته 15 عنوان قهرمانی مسابقات تنیس ATP تور رو داره، اما توی این مسابقه با پیروزی مقابل ماتئو برتینی فرانسوی به مقام قهرمانی دست پیدا کرد. زورف قبل از اینکه تو فینال حاضر بشه به ترتیب رافائل نادال، دومینیک تیم و ماتئو برتینی هم که در دیدار نهایی شکست داد و به این ترتیب فاتح این رقابت ها شد. حالا ببینیم مسابقات تنیس مسترز روم که از روز گذشته آغاز شده چه نتایجی خواهد داشت. این خیلی میتونه نشان دهنده این باشه که پایان رقابت های خاک رو با عنوان قهرمانی کدام یکی از بازیکن ها در نظر داشته باشه.
یه سوالی داشتم آقای کشاورز، خیلی از علاقمندان به رشته تنیس میپرسن که آیا هنوز مسابقات بدون تماشاچی، یعنی که نه آزاد شده میتونن تماشاچی حالا با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی مسابقات رو ببینن؟
ببین تا به اینجا که مسابقات بدون تماشاچی هست، بله. توی مسابقات 2-3 ماه قبل اجازه دادن یه تعدادی تماشاچی بیان، اگه خاطرتون باشه تو استرالیا،
بله.
اول اومدن و بعد چند روز اصلا کلن اجازه ندادن تماشاچی از تو منزلشون حتی خارج چند چه برسه
تماشاچی،
بله.
برای
همین روش نمیشه اصلا حساب کرد. اون نفراتی هم که گای دیده میشن اینا بازیکنانی هستن که تو جدول مسابقات اصلا حالا چه تو باشه انفرادی دو نفره،
بله.
یا مسئولینی که تو اون زمانی که شما میبینید زمان استراحتشونه،
بله.
یا مربیانی که حالا تو مسابقات تنیس میدونید هیچ راهنمایی نمیتونن به بازیکنان بکنن، شبیه تماشاگران میرن میشینن اونجا بازی رو از نزدیک میبینن،
بله.
تا تو ذهنشون به خاطر بسپارن عملکرد بازیکنایی که یه روزی میتونه حریف بازیکن مورد نظر خودشون باشه. خب برنامه رو با تنیس خارجی شروع کردیم. مطالبی که عرض کردم یه جمع‌بندی بود از رویدادهای مختلف تنیسی که در نقاط مختلف دنیا برگزار شده بود و در حال حاضر هم در حال برگزاری هست. تا خیلی وارد کشور نشدیم، اجازه بدین یه جنبندی روی وضعیت تنیس روی میز در خارج از کشور داشته باشید. همینه که ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای رضا مهتبی، کارشناسان خوب تنیس روی میز در حوزه خارجی. جناب مهتبی حضورتون سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه انشاءالله.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب کشاورز و همینطور آقای کشاورز عزیز، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای رضا مهتبی عزیز، عرض سلام دارم، خسته نباشید، میگم امیدوارم که حالت خوب باشه. حالا برای شنوندگان عزیزم آقای کشاورز بگم که رضا مهتبی خودش یکی از بازیکنان خوبه رشته تنیس روی میز ما هستش که و یکی از مربیان خوبم هستش. آقای مهتبی چه خبر از تنیس روی میز خارجی و بازیکنای ما و در کل چه وضعیتی الان تنیس روی میز در عرصه بین‌المللی داره؟
خبر این هستش که والا فعلا مسابقاتی که واسه انتخابی المپیک انجام شده بود و همه الان بی‌صبرانه منتظرن که المپیک انجام بشه و در کشورهای مختلف مسابقات انتخابی بین خود بازیکن‌ها در واقع داره انجام میشه که همین هفته پیش مسابقات چین، مسابقات قهرمانی کشورشون انجام شد.
بله.
و یک جوان 18-19 ساله تونست تمام قهرمانی المپیک و جهان چین رو شکست بده و اول بشه و این بازیکن به نام جو کیهاو بود که تونست هم مالونگ هم فانجندونگ و بقیه قهرمانی دیگر رو شکست بده. و از مسابقه از اتفاقات جالب مسابقات همین بود که حالا مسابقات تو رده توی قسمت نهاییش توی 8 گروه 5 تایی برگزار شد.
بله.
که جوجین که رنگ 3 جهان است و لینگایان رنگ 5 جهان است از این مسابقه نتونستن از گروه خودشون بیان بالا و شما میبینید که در چین چه خبره واقعا.
بله. 110 میلیون آقای مهتبی تنیس روی میز باز داره، یعنی کسانی که حرفه‌ای بازی میکنن 110 میلیون هستن.
چین واقعا میتونه راحت 3 تا تیم ملی در سطح
چند تا آقای مهتبی؟
3 تا یعنی میتونی اول دوم
من فهم کنم آقا 20 تا میتونه بده، حالا 3 تا که دیگه ولی 20 تا میتونه تیم ملی بده.
دست باشن همشون.
بله.
یعنی واقعا تیم پوینت توی چین فوق العاده است.
بله بله.
یک ذره اشتباه بکنن، یه ذره کمکاری بکنن، حتی مالونگش هم که میبینین قهرمان جهان، 3 دوره قهرمان جهان شده، از بازی ها حذف میشه.
خب آقای مهتبی، این بازیکن جدید 18 ساله جوجی ها، این چه سبکی بازی میکنه؟ پن هولدر میگیره یا این که شکند میگیره؟
این بازیکن شکند هستش و من
اروپایی میگیره.
بله شکند هست. من بازی هاشون که نگاه میکردم واقعا میتونم بگم خلاصه پینگ پونگ چین این بازیکن الان، چون همه کار تو میازی میکرد، یعنی از حمله کردن، دفاع کردن، کارهای خاص انجام دادن، یعنی همه کار این بازیکن میکرد. یعنی من بازیشو تو فینال دیدم با فانجندون، حالا نیده بودم فانجندون با کسی واقعا ندونه باید چی کار کنه، یعنی قشنگ معلوم بود دیگه فانجندون کاملا باخته بازی، نمیتونه دیگه پوان بگیره بیشتر. و همینطور حالا بقیه کشورهای دیگه هم حالا هر کدومشون دارن انتخابی ها رو میزنن و بازی های لیگشون هم تا حدی داره انجام میشه، در آخره بازی های لیگای کشورهای مختلف هست که حالا بازیکنهای خوبمون مثل نوشاد نیما که توی فرانسه هستن، با صحبتایی که خودم با نیما داشتم میگفت بازیامون آخراش هستش و داره در محله پلی‌آف در واقع بازی ها انجام میشه که امیدوارم حالا نیما اونجا خوش بدرخشه و بتونه بازم شگفتی آفرین باشه، اونجا پیروز باشه تو مسابقاتش و زودتر هم برگردن بیان برای مسابقات انتخابی تیم ملی که تا در خرداد ماه میخواد برگزار بشه.
بله حالا منم اینا آقای مهتبی اضافه کنم که امیر حسین مودایی هم در مجارستان اونجا بازی میکنه و اونم دیگه فهم کنم روزهای پایانی بازیاش هستش و بایستی که برای انتخاب تیم ملی برگردن به کشور.
بله توی خرداد ماه انتخاب تیم ملی هستش که بچه‌ها باید زودتر خودشون رو معرفی کنن.
خیلی ممنونم از جناب رضا مهتبی، کارشناس خوب تنیس روی میز در عرصه بین‌الملل و یکی از بازیکن‌ها و مربی خوب تنیس روی میز کشورمون. خیلی ممنونم از آقای مهتبی.
خیلی ممنون، خدمتتون هستم.
خدا حافظ.
خیلی ممنون وقت گذاشتید. خدا نگهدارتون باشه.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
خب در این لحظه تا خیلی از سینس رویمیز فاصله نگرفتیم، اجازه بدید که گفتگو بکنیم با جناب آقای داریوش زرقانپور، رئیس محترم کمیته مسابقات فدراسیون تنیس رویمیز کشورمون، ببینیم حال اوضاع مسابقات در رشته ورزشی تنیس رویمیز به چه صورتی است. جناب آقای زرقانپور، حضورتون سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه انشاءالله.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای کشاورز، همچنین استاد خودم جناب آقای مجید احتشامزاده، و پیشاپیش عید سعید فطر رو به شما و هموطنان عزیزم تبریک
عرض می‌کنم. خیلی ممنون و متشکرم.
خواهش می‌کنم. جناب آقای زرقانپور، حریف قدیمی خودم، عرض سلام دارم، امیدوارم که حالت خوب باشه.
خیلی ممنون جناب آقای
شما. خب آقای زرقانپور، بریم سراغ مسابقات انتخابی تیم ملی در بخش آقایان که فکر می‌کنم آخر خرداد ما قرار است که در بندر ماهشهر برگزار بشه. خب این بله. سوال برای خیلی از حالا علاقمندان به این رشته پیش اومده که خب در بندر ماهشهر در اون موقع هوا فوق‌العاده گرمه و حالا چرا اصلا در اونجا، چرا در تهران نیست یا در یک شهر دیگه ای نیست؟ داستان رو برای ما شما بگو تا من سوالات بعدی رو بپرسم.
بله، عرضم خدمتتون باید عرض کنم که مسابقاتی که در ماهشهر هر خب فدراسیون با به اصطلاح باشگاه پتروشیمی همون ماهشهر
بله.
صحبت‌های انجام داده در رابطه با اسکان ورزشگاه را تغذیهشون، که شما خودتون میدونید در اونجا هتل هاشون همه تک نفره هست
بله.
و به خاطر این وضعیتی که الان کرونا هست، ما به خاطر اینکه ورزشکاران راحت بتونن جا و مکان برای خودشون داشته باشن و راحت این قضیه رو طی کنن، اون هتل های ماهشهر بهترین جا بود. به خاطر همین صحبت هایی شد که اینا همه اونجا به اصطلاح قرنطینه باشن تو اون هتل و فقط تو سالن بیان و برگردن اونجا، و این به خاطر این قضیه ماهشهر به ما کمک کرد.
خب یه سوال پیش میاد آقای زرقانپور، راه خیلی دوره، همه بعد حداقل میدونن دیگه، بعد با هواپیما برن. خب هزینه هواپیما رو برای بازیکن ها کی میده؟ آیا فدراسیون میده یا خود بازیکن ها شخصا پرداخت میکنن؟
به هر حال آقای اعتشام زاده، ببینید مسابقات حتما که نباید تو تهران باشه.
نه اصلا بحث تهران نیستش آقای زرقانپور، بحث مرکزیتی میتونه مثلا حالا در اصفهان باشه یا اصلا همون در همون ماهشهر، ولی بحث اینه که ماهشهر در اون فصل یعنی در خرداد ما فوق العاده گرمه و مسیر هم خیلی دوره.
ببینید به خاطر اینکه بعدش هم اردوی تیم ملی ما تو همون ماهشهر برگزار میشه و نفرات که انتخاب میشن تو ماهشهر هستن
ماله.
ما این مسابقات رو توی ماهشهر
یعنی مثلا میمونن اونجا ببخشید.
بله وقتی
قرار باشه نرن و برگردن،
یعنی اردو بازی که تموم بشه بلافاصله هم اردو در همونجا برگزار میشه،
در همون ماهشهر برگزار
بله. بله ولی میگم حالا بحث حالا رفت و آمدشونه دیگه، که حالا مثلا این هواپیما رو به چه شکلیه، خود بازیکن پرداخت میکنن؟
به هر حال شهرستانیایی هم که هستن اگه بخوام بیان تهران باز همین چیز هست، تهرانیام همین حالت، فرقی نمیکنه برای ما، ایران کل ایران همه هست. به هر حال ما ماهشهر رو انتخاب کردیم، حالا این وضعیتی که هست.
آقای زرقانپور، به نظرم اونایی که انتخاب میشن پول بلیتشون رو بپردازید دیگه، یه جایزه باشه.
چشم، اینا حالا ما با خود همون ماهشهر صحبت میکنیم، میدونی که پتروشیمی ماهشهر یه چارتر داره، حالا
بله.
اون چارتر ها احتمالاً صحبتایی انجام بشه که
شاید. پس اگه صحبت میکنی آقای زرقانپور صحبت کن، چارتر ها رو پولشون نگیرن دیگه، اصلا
اونایی
دیگه هم چیز بشه. یه همچی کاری انجام بدی آقای اعتشام زاده هم راضی میشن.
نه من اصلا مشکلی ندارم، چون بازیکن برای آقای اعتشام زاده، اصلا بازیکنی که میاد برای انتخاب بازی میکنه بعد همه مسئول خودش انجام بده.
بله.
ما همون دوره بله. شما بیایتون خود آقای زرقانپور بود، ما مثلا میرفتیم ارومیه مسابقه میدیم، خودمون خودش میدادیم. ولی من بحث این بود که حالا چرا ماهشهر که
بله یه جای باشه،
مثلا اصفهان بود، شیراز بود، یا مثلا قزوین بود، یه جایی که مرکزیت داشت. خب راه برای
یه وسیله ارزون قیمت تری هم میشه،
بهتر میتونستن مثلا بیان. برای بحث اینه، وگرنه بعد خودشون هم پرداخت کنن و افتخار پوشیدن پیراهن تیم ملی را.
حالا اگه این همکاری از طرف اون تشکیلات بشه
بله.
از اون چارترش استفاده بکنن اگر امکان داشته باشه.
بله.
این چون اردو بلافاصله بعدش توی ماهشهر هست،
بله.
یه ماهشهر رو ما تعیین کردیم برای
نه خیلی هم خوب هستش. و سوال دیگه هم راجع به مسابقات انتخاب تیم ملی بانوان بود که در تهران قرار هستش که برگزار بشه، راجب اونم توضیحاتی میفهمید آقای زرقانپور؟
بله، اونم 27 اردیبهشت
بله.
31 خرداد هست، همونطور که میدونید 32 تا بازیکن دعوت شدن، البته 8 نفر اول کنار هستن، 4 نفر رنگ جهانی و 4 نفر رنگ ملیمون که خانم‌ها ندا شهرداری، مشید اشتری، مریم ثابت، مشید صامد از رنگ جهانی هستن و خانم‌ها شیما صفایی، مریم فردی، فاطمه جمالی خانم، ملیکا کرمی، 4 بازیکن رنگ ملیمون هستن که بالاتر از بقیه هستن. این 8 نفر کنار هستن، 24 نفر دیگه مسابقاتشون در مرحله مقدماتی بازی میکنن در 8 گروه ستایی به صورت دوره‌ای، از هر گروه دو تا میاد بالا، بعد اون 16 نفر به صورت حذفی بازی میکنن که 8 نفرشون انتخاب خواهند شد، با اون 8 نفر 16 تا انتخابی تیم ملی رو برگزار.
بعد کجا اعزام میشن آقای زرقانپور؟
به مسابقات آسیایی.
کدوم کشور؟
چین.
چین هستش،
شهریور ماه.
حالا من یاد این افتادم، آقای زرقانپور گفت شما گفتین 8 نفر اول کنارن و بعد میان حذفی میشه اینا. واقعا دوره من و شما آقای زرقانپور انتخاب تیم ملی خیلی سخت بود، حدود 20 خب. بازیکن می اومدن و 3 دور 4 دور دوره همه با هم میزدن، هیچ کس بیرون نبود، همه بعد مسابقه میدن. الان اگه بود من فکر می‌کنم من و شما خیلی راحت‌تر کارمون رو تونستیم انجام بدیم، چرا که 8 تا بیرونن، راحت یه دور استراحت می‌کردیم، بعد می اومدیم قشنگ سر فرصت حذفی و به راحتی میتونستیم به قول معروف انتخابی تیم ملی رو پشت سر بگذاریم.
خب ببینید 16 نفرم که الان میان در 4 مرحله مسابقاتشون، ما مسابقاتمون دوره‌ای بود، ولی این دور خیلی به نظر من خیلی سخت تر از کار انتخاب شدن، چون 4 مرحله حذفی است و در هر 4 مرحله قهرمان فقط انتخاب میشه. شما این 16 بازیکنی که انتخاب میشن مرحله اول حذفی رو که بازی میکنن، فقط نفر اولش انتخاب میشه، 15 نفر بعدی باید روز بعد دوباره بیام به صورت حذفی باز یه نفر انتخاب میشه، این 4 نفر. و اون دوره‌ای که ما بازی میکردیم خیلی معایب داشته، خیلی معاصم، ولی این انتخابی که به این صورت باشه دیگه، شما میدونستون دوره‌ای مسئله توانی پیش میومد، دو سه دور آخر بازی ها خب یه سری انتخاب میشدن، یه سری اوت شده بودن، یه بازی هایی به حد میگه میدادن حالا دوره. ولی در این دوره که ما بازی ها رو به این صورت گذاشتیم که دیگه توانی در کار نیست، یعنی هر کی بیاد اول ریل باید ببره تا انتخاب بشه، به خاطر همین من
نه خوبه بارا... شیوه خوبی هستش آقای زرقانپور و
به اینم برای بار اول داریم این شیوه رو اجرا میکنیم. حالا باز شاید این باز معایبی داشته باشه، محاسنی داشته باشه، تا انجام نشه خب دستمون نمیاد. حالا
بله بعد هی سر خطا بشه تا به اون نحوه ایدئال به اصطلاح شما دست بده.
من شیوه خوبی است که دیگه بازیکن‌ها با هم دیگه مثلا تبانی نمی‌کنن دیگه، هر کس باید ببره انتخاب بشه.
بله نه دیگه، وقتی شما بگید چی به خوبیه، چون شما فهم می‌کنم که آخر جدول مسابقات هستین، چون واقعا از نظر جدولی شما یکی از بهترین ها هستین. امیدوارم که مسابقات هم خوب برگزار بشه و یک تیم ملی یک دستی رو انشالله ما داشته باشیم.
انشالله با امید خدا.
خیلی ممنونم آقای زرقانپور از توضیحات کاملش.
سپاسگزارم برای شما همکارتون در فدراسیون تنیس روی میز کشور ما، آرزوی موفقیت میکنیم.
خواهش میکنم.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
خداحافظ شما. خدا.
خب از شما دعوت میکنم در این بخش گزارش همکارم خانم کیانی که در مورد رشته‌های ورزشی راکتی تهیه کردن رو بشنویم، پس از اون در خدمتتون باشیم.
علاقه‌مندان و هواداران رشته‌های راکتی سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و همراه ما در گزارش امروزمون باشید که به رشته تنیس روی میز اختصاص داره. مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی آسیا قرار برگزار بشه. ایران منش سرمربی تیم ملی هم قراره 4 نفر از برترین‌های ایران رو انتخاب کنه.
مسابقه قهرمانی آسیا تاریخش فعلا مشخص شد، 10 شهریور ماه تا 18 شهریور ماه. انتخابی ما هم که 27 شروع میشه با حضور 32 بازیکن که 2 نفر در ابتدا مسابقه میدن، 8 نفر میان به جمع 8 نفر برتر اضافه میشن و 16 نفر تا چند دور مسابقه میدن و انتخابی برگزار میشه. فعلا 4 نفر رو مشخص کردیم، هنوز با توجه به شرایط مشخص نیست که ما چند نفر رو ببریم، ولی اینکه فعلا انتخابی ما برای 4 نفر اول خواهد بود. و بعد از اون اردوهای ما شروع میشه که یک زمان بندی اردوهامون رو دادیم به فدراسیون که انشالله بعد از این انتخابی اردوهامون رو آغاز میکنه. فدراسیون قطعی نگفته که هنوز چند نفر، گفتن با توجه به شرایط ممکنه تغییرات داده بشه، ولی ما هدف ما 4 نفر هست، تو اردوهام دعوت میشن که انشالله که همون 4 نفر هم اعزام میشن. بر اساس آخرین رنکینگ ایران بود 4 نفر اول رنکینگ ملی و 4 نفر اول رنکینگ جهانی مستقیما جزو 8 نفر هستن. ما بقیه از نفر بعدی یعنی 24 نفر بعدی هم بر اساس رنکینگ ملی انتخاب شدن، اینا میان مسابقه میدن، از این 24 نفر 8 نفرشون به جمع اون 8 نفر برتر اضافه میشن و این 16 نفر طی چندین مرحله مسابقه میدن و 4 نفرشون انتخاب میشن.
ایران منش همچنین بعد از مسابقات انتخابی المپیک در منطقه آسیایی میانه نقاط ضعف ملی پوشان شناسایی کرده و در این اردو قراره برطرفش کنه.
یکی این که ما خیلی از مسابقات دور بودیم، ما از لحاظ تاکتیکی واقعا کم نداشتیم، هم شهرسواری نسبت به گذشته با اقتدار این بازی رو جلو بودن، ولی خب به 1-8 جلو بودن. خب این نشون میده که این فرد از لحاظ آمادگی تاکتیکی و جسمانی خیلی خوب بود، اما خب چندین عامل میتونه روی این قدم موفقیت نقش داشته باشه. یکی از این عوامل دوری از مسابقات هست و این تقصیر ما هم نبود، تقصیر شرایط کرونا بود که باعث شده بود ما هم از اردوهای خیلی فاصله بگیریم، ولی خب بعد از اون ما تقریبا بعد از 10-11 ماه ما اردوهامون شروع کردیم و خیلی هم ما تمرینات منسجمی رو داشتیم تو اون 3-4 ماه و اردوهای طولانی مدت، اما خب این دوری از مسابقات و قرار نگرفتن تو شرایط مسابقات اصلی میتونه یکی از مهمترین عامل برای کسب نتیجه باشه. الان هم ما اردوهامون رو انشالله بعد از این 10 خرداد ماه آغاز میکنیم و روی اون نقاطی که من آنالیز کردم بازیکنانم اون رو نسبت به بازیکنانی که باشون مسابقه داشتیم به اونا حتما کار میشه.
ملی پوشان به گفته یه سرمربی تیم ملی بانوان در مسابقات کمی شرکت کردن که همین امر باعث شد ندا شهرسواری بازی برده رو واگذار کنه و نتونه سهمیه بازی های المپیک رو کسب بکنه. امیدواریم این نقاط ضعف برطرف بشه و ملی پوشان کشورمون حضور موفقی رو در مسابقات قهرمانی آسیا داشته باشن. از توجه شما دوستان خوب شنونده هم به این بخش گزارشی سپاسگزارم.
تشکر میکنم از همکارمون خانم کیانی به جهت تهیه و ارسال این گزارش. در حالی که ساعت 15:28 است ما همچنان با برنامه ورزش ایران ویژه ورزش های راکتی در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند است. تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیو ورزش به جهت همراهیتون با این برنامه. ما در مورد تنیس در حوزه خارجی، تنیس روی میز حوزه خارجی و تنیس روی میز انتخابی تیم ملی و همچنین گزارش در مورد تنیس روی میز بانوان صحبت کردیم. اجازه بدیم بریم سراغ رشته ورزشی اسکواش. جناب احتشام زاده چه خبره از اسکواش هست؟
والا حالش خوبه اسکواش آقای کشاورزی، بد نیستش و فدراسیون اسکواش یک تفاهم‌نامه با نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی انعقاد کردن که خیلی خوبه، به دلیلی که نیروی دریایی پتانسیل اسکواش رو خیلی داره تو بخش تربیت بدنیش در نوشهر، در شهرهای مختلف.
قهرمان هم دارن، سجاد زارعی خوش از
بندر انزلی، در بوشهر، در بندر عباس، خیلی امکانات خوبی داره که این تفاهم‌نامه میتونه که خیلی کمک خوبی برای فدراسیون اسکواش و نیروی دریایی باشه. همینطور آقای ایلاقی حسینی به عنوان سرپرست هیئت اسکواش کرمان هم منصوب شد. این خبرهایی بود که طی یک دو روز گذشته به اصطلاح در اسکواش بوده و امیدواریم که واقعا اسکواش بتونه که به روزهای خوب خودش، به خاطر این وضعیت کرونا، چون میدونید که یه شرایطی داره با تنیس و تنیس روی
بله خیلی متفاوته، ورزشکار کنار هم محیطش هم خیلی بسته است. انشالله شرایط بهتر شد،
خوبی رو انشالله پیش رو داشته باشه،
به امید خدا این اتفاق بیفته. اما برای اینکه بدونیم اسکواش در استانهای مختلف چه حال و روزی داره، ارتباطمون همکنون با جناب آقای اسدالله ربانی مهر، رئیس محترم هیئت اسکواش